30 دقیقه است. دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار ما بمانید. گنجینه کربلا. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. آینه شدند و تابناک افتادند، مانند سپیده سینه چاک افتادند. در پیش نگاه مهربان خورشید، 72 آسمان به خاک افتادند. به نام نامی حق، پروردگار جهان و جهانهای نهان، خالق بود و هست و هستهای خواهد بود، و به نام مهربانترین مهربانان که افتادگان کوی عشق را بلندای آسمانی می بخشد. به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت شما شنوندگان بزرگوار و سوگوار. عزاداری هاتون قبول حق، عشق هاتون جاری رودخانه هایی که به دریای عزاداران امام حسین علیه السلام می‌ریزد. با برنامه زنده گنجینه کربلا، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم به مدت حدود 60 دقیقه. خب، شما شنونده ویژه برنامه گنجینه کربلا هستید. به جای برنامه زنده هفت اقلیم که به مناسبت ایام محرم الحرام به شما تقدیم میشه در این روزها، و قرار هست که امروز ما صحبت بکنیم راجع به کارکرد تعزیه در تئاتر امروزی و معاصر، آثار و شخصیت حبیب الله صادقی، نقاش و نگارگر انقلابی، و همینطور اشعار حماسی و عرفانی میرزا نورالله عمان سامانی. پرسش برنامه رو خدمت شما تعریف می‌کنم که میتونید هم برای ما پیامک ارسال کنید و همینطور تلفن کنید به این برنامه و به ما بگید که چند بار از نزدیک تعزیه دیدیم و در کدام شهر بوده. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. در حالی که ساعت 17:36 است و شما شنونده ویژه برنامه گنجینه کربلا هستید از رادیو فرهنگ، هم اکنون آقای دکتر محمد علی مجاهدی دبیر دائمی شعر و ادبیات آینی کشور و همینطور شاعر و پژوهشگر و مصحح گنجینه الاسرار عمان سامانی بر خط برنامه زنده هستند. آقای دکتر مجاهدی سلام بر شما.
من هم سلام میکنم خدمتتون، عرض ادب دارم و تسلیت میگم ایام عزای حسینی رو و امیدوارم که سرکار خانم حقیقت ناصر که مخاطبان خوب برنامه شما امروز از مطالبی که ارائه میشه انشالله استفاده شایانی رو ببرم.
استفاده خواهیم کرد از صحبت‌های ارزشمند شما جناب دکتر مجاهدی. صحبت می‌فرمایید در خصوص شخصیت و اشعار میرزا نورالله عمان سامانی. در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو می‌شنویم.
من خدا رو سپاس می‌گم که اولین کسی بودم که در سال 1345، چند سال پیش میشه، 56 سال پیش،
درسته،
برای اولین بار با اشاره یکی از مردان صاحب دل وارث وارسته برخواه تصمیم گرفتم این نسخه های مختلفی که نسخه های چاپی مختلفی که از گنجینه عمان در دسترس بود اینا رو جمع کردم، نسخه خطی پیدا نکردم و اینها رو مقابله کردم، خیلی مخلوط و درهم بود. برخواه بعد از این مقابله و تصمیم و خاورقه های مفصل الحمدلله در سال 1345 همراه با 50 تا از غزلیات برتری کرمان شاهی تو همه چاپ منتشر شد و تا امروز هم بیش از 30 بار تجدید چاپ شده است.
بله.
ببینید در زمینه شعر عاشورا به خاطر نگاه های متفاوتی که هست، برداشت های متفاوتی که از فرهنگ گرانسنگ عاشورا هست، ما سبک‌های مختلفی هم در شعر عاشورایی در زبان فارسی داریم.
بله.
مثلا شعر ماتمی صرف، شعر عاطفی صرف که پرچمدارش محتشم کاشانی است.
بله.
که در سده نهم زندگی می‌کرده است و امروز هم می‌بینید که ترکیب بند محتشم هنوز در حسینی‌ها و تکایا زینت بخش این محافل هست.
همینطوره.
در زمینه ارزونم نگاه عرفانی و برداشت عرفانی از فرهنگ عاشورا پیش از عمان سامانی حق تقدم با صفی علی اصفهانی هست که زبدت الاسرار رو نوشت.
بله.
و نظر در آورد، ولی چون بیان آمیخته است با اصطلاحات حکمی و فلسفی برای عموم استفادهش مشکل هست، یعنی برای خواص بیشتر زبدت الاسرار رو میشه توصیه کرد، ولی عمان سامانی آمده است در همون وزن عروضی و با همون نگاه، منتها با یک شیوه بیدلانه عارفانه در آمیخته با هم آمده است. ریشه واقعی خوننگار عاشورا را از عالم الست بررسی کرده است آمده است، نیامده است بگد که در کدام منطقه جغرافیایی و به چه علل تاریخی این حادثه ناگوار رخ داده است. آمده است از عالم الست که خداوند در اون عالم ذرات وجود رو خطاب قرار داد که اولستو الستو به رب بکن قالو بلا، آیا من پرورده رو شما نیستم؟ گفتن چرا؟
بله.
گفتن چرا؟ خب مشیت حضرت حق ایجاب کرد که یک گودال عظیمی از آتش برافروخته بشه و بهشون گفته شد که اگر من پروردگار شما هستم دستور میدم که برید توی این آتش. عده‌ای رفتن و عده‌ای نرفتن. اونایی که عده‌ای که رفتن وقتی اومدن بیرون پرسیدن اونجا چه خبر بود؟ گفتن که ما غیر از گل و باغ و عرض کنم گلگشت رو به یه چیزی ندیدیم، از آتش خبری نبود. یعنی همون آیه بردن و سلام ها که برای حضرت ابراهیم در این عالم رخ داد.
بله.
پشیمان شدن، از خدمت در پیشگاه خدا لابه کردن. در شما اصول کافر نگاه کنید، شاید 6-7 حدیث اونجا هست که در کتاب حجت که خواهش کردم مجددن این آزمایش و این آزمون الهی صورت بگیره تا 6 نوبت 7 نوبت این آتش برافروخته شد و باز نرفتن. و اینها همونایی بودن که دیگه دلشون مخ شد.
بله.
و اونایی که موفق شدن از عهده از آزمون الهی بر بیان، اونایی بودن که در مورد ولایت علوی از اونها پیمان دوم گرفته شد. اول پیمان برای ربوبیت حضرت حق، بعد پیمان برای ولایت علوی. الان معتقدن امام حسین علیه السلام جزء اولین ذرات بود از در عالم ذر که به محض دستور حضرت حق وارد آتش شدن. و درجه قرب انبیا و اولیا بستگی دارد به اینکه کدام زودتر خودشونو در معرض آزمون قرار دادن. حالا اینو خواستم یه عرضونم بزرگتون پیش زمینه ای از فکر اندیشه عرفانی عمانو داده باشم به دست که به این شکل هست.
درسته.
بررسی مسائل رو میاد از عالم الهی شروع میکنه، نه در این عالم. خب خود عمان نورالدین میرزا نورالله، تخلصش عمان، زادگاهش سامان و ملقب بوده به تاج الشعرا.
بله.
از شعرای پرآوازه و عرفانی مشرب نیمه دوم سده 14 و عرض کنم به حضورتون و اوائل سده، فرض کنید سده 13 و اوائل سده 14 معاصر عهد ناصریستیشون.
بله.
عرض کنم به حضورتون بدون تردید عمان سامانی شاخصترین چهره عاشورا در زبان فارسی است که به تبیین عرفانی حادثه شگرف کربلا و واقعه خوننگار عاشورا پرداخته و منظومه عاشورای گنج نوتل اسرار ایشون در قالب مثنوی انصافاً در شمار شاهکارهای شعر عاشورایی در قلمرو شعر آیینی به شمار می روند.
بله.
اشاره کردم که پیش از ایشون صفی علی اصفهانی متخلص به صفی زبدت الاسرار ایشون در تبیین عرفانی این حادثه کوشیده است، ولی شیوه بیانی عرض کنم صفی به خاطر قموزی که دارد با اون قموز و پیچیدگی به جهت حضور اصطلاحات حکمی و فلسفی و علمی یه مقداری او را از دسترس عموم خارج کرده.
بله.
یعنی اغلب مردم نمیتونن از این منظومه واقعا گرانبها استفاده کنن، ولی عمان با بیانی کاملا متمایز از بیان صفی علی، ولی در همون وزن عروضی از کنم گنجینه خود رو ساخته پرداخته است. من یادم میاد که بد نیست اینو مخاطبای عزیز شما بدونم،
مخاطبای
در رادیو فرهنگ،
بله،
که اوائل انقلاب بود که اعلام کردن که میخواییم برای عمان سامانی در زادگاهش سامان که بزرگ داشته بگیریم، و خاصه بودن اگر کسی مقاله ای چیزی داره بارس حوزه اونری تهران بفرستد، و این ذهنی آمادی داشتن، مقاله مفصلی نوشتم فرستادم، به عنوان به این نوشتار من به عنوان بهترین تحقیق مثلا برگزیده شد، و قرار شد ما بریم اونجا در سامان و در اون مراسم شرکت کنیم. چیزی که برای من خیلی مهم بود این بود که نوه عمان سامانی در جلسه حضور داشت،
بله،
یکی از نواداش. پرسیدم ازش که عرض کنم خانه مسکونی مرحوم عمان هنوز برجاست یا خراب شده؟ گفتم برجاست. گفتم میشه ما بریم ببینیم اونجا رو؟ استقبال کرد، ساعتی رو قرار گذاشتیم، به اتفاق دوستان رفتیم. ترس منه یک حیات حدود 40-50 متر، ساختمان خشت و گلی، دو تا اتاق فرض کنید پایین، آشپزخانه، بعد حدود 30 پله میخورد میرفت بالا، یه بالاخانه اون بالا قرار داشت، یه اتاق،
بله.
بعد نوه ایشون میگفت که جد من و ما، پدر بزرگ من، اغلب عمر خودشون در اون بالاخانه سپری کرده و گنجینه رو در همون جا سروده است و حالات عجیبی داشته است. بعد تعریف میکرد، خود من یادم هست که موقع فرض من نهار که میشد مادر بزرگ منو صدا میکرد و سینی غذا رو به من میداد، بابا جون که برام مشکل بود این پله ها بالا رفتم، ولی چون خیلی علاقه داشتم به پدر بزرگ و او هم به من خیلی علاقه داشت، در حال این پله ها میرفتم بالا به شوق اینکه یه بارم شده در روزشون رو ببینم. گفت اکثرا من وقتی میرفتم در رو با میکردم و سلام میکردم و سینی غذا رو میذاشتم تو اتاق، میدم ایشون به گوشه ای از اتاق خیره شده و به پهنای صورت گریه میکنه و محو حیران، اصلا متوجه ورود من به اتاق نشد. بعد من گفت 2-3 ساعت بعد مثلا مادر بزرگ میگفت که برو خب سینی رو بیار، میرفتم اینم غذا رو نخورده، یخ شده، اصلا متوجه
بله
که من غذا رو بردم نشده. یعنی آدمی بوده کاملا در حوزه وارستگی و سلوک عرفانی و سلوک عملی در زمینه عرفان خیلی موفق بوده.
جناب دکتر مجاهدی، عذرخواهی میکنم میان کلام شما اومدم، یک دقیقه بیشتر فرصت ندارید که جمع‌بندی بفرمایید، یا اگر نکته‌ای باقی مانده بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله بسیار خوب،
متشکرم.
عرض کنم به حضورتون عمان سامانی به هر حال با آفرینش این اثر خدمت بزرگی رو به شعر و ادب فارسی کرده است، مخصوصا شروع منظومه. ببینید چگونه حرف میزنه، کیست پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست، در من انسان خود نمایی میکنم، ادعای آشنایی میکنم. و در شعرش هم معلومه که این قبض و بستایی که حالات عرفانی به سالک دست میده در شعرشون کاملا منعکسه.
بله.
یه مرتبه این رشته ای کلام قبض میشه، میگه پس اون که تاله از زبان من حرف میزد کجا رفت؟
درسته.
اون رفیق زود آشنای منو که با من اینجا کنار من بود و صحبت میکرد کمکم میکرد، چی شد؟ و شروع میکنه بیقراری کردم.
بله.
ولی وقتی دو مرتبه سیم وز میشه شروع میکنه احساس شادمانی کردن، احساس طرب کردن و ارزمون حالت انبساط روحی رو کاملا انسان در شعر ایشون میبینه. به هر حال اگر شعرهای امروز ما میخواهم در زمینه شعر عاشورا به طور کلی شعر آینی موفق باشند، باید وقتی میگیم شعر آینی یعنی وجود شاعر باید به حد آینگی رسیده باشد، بدون کدورت، بدون غبار، بدون کینه، این آینه صاف بلوری.
بله.
که به اون تجلیاتی که بر دل انسان میشه، القلب و حرم الله، قلب انسان حرم خداست. خب در این حرم جلوهایی که میشه چرا ما نمیبینیم؟ برای اینکه خب عرض کنم اینقدر زنگار بسته است این آینه که دیگه چهره ای درش دیده نمیشه.
متشکرم از شما جناب دکتر مجاهدی، اینقدر خوب و زیبا صحبت میکنید که من واقعا از دلم نمیاد که کلامتون رو قطع کنم. خیلی استفاده کردیم از صحبت بسیار ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد علی مجاهدی، شاعر و پژوهشگر و همینطور مصحح گنجینة الأسرار عمان سامانی و دبیر دائمی شعر و ادبیات آینی کشور. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض می‌کنم که به تازگی قرار هست همایشی برگزار بشه 12 و 13 مرداد ماه در استان چهارمحال بختیاری به مناسبت بزرگداشت عمان سامانی. در همین لحظه تهیه کننده برنامه یک کاری رو انتخاب کردن که قرار هست به شما تقدیم کنیم. با شعری از عمان سامانی تقدیم به شما.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب خودنمایی می کند، ادعای آشنایی می کند، متصل تر با همه دوری به من، از نگاه با چشم و از لب با سخن، با خدنگ غمزه سید دل کند، دید هر جا طایری بسم کند، گردنی هر جا درارد در کمند، تا نگوید کس اسیرانش کمند.
کاری رو به انتخاب تهیه کننده برنامه آقای فرابادی به شما تقدیم کردیم با شعری از عمان سامانی که دقایقی قبل من گفتگو کردم با جناب دکتر محمد علی مجاهدی، دبیر دائمی شعر و ادبیات آینی کشور و همینطور شاعر پژوهشگر و مصحح گنجینة الأسرار عمان سامانی. همکنون در استدیوی برنامه زنده گنجینه کربلا جناب آقای سعید اسلامزاده کارشناس برنامه حضور دارن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
خدا سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. امیدوارم که خوب باشین.
خب با توجه به ایام محرم الحرام نام برنامه که تغییر کرده به نام گنجینه کربلا و ما قرار هست امروز صحبت بکنیم راجع به کارکرد تعزیه در تئاتر امروزی و معاصر. آماده هستیم که مقدمه شما رو بشنویم.
بسیار خب، خدمت شما عرض کنم که تعزیه در فضای فرهنگی ما کارکردهای متعدد و متنوعی داره. غیر از کارکرد آیینی و کهنی که در تعزیه می‌بینیم و خب از دوره زندیه تقریبا شکل می‌گیره به صورتی که امروز می‌شناسیم و برخی از پژوهشگران هم ریشه اون رو در دوره صفوی می‌دونن، مثل استاد بلوکباشی که در کتابی به نام مصیبت قدسی ذکر مصائب قدسی اونجا میاد و اشاره میکنه به اینکه تعزیه کارکردهای اجتماعی، آیینی، دینی، اعتقادی داره و حفظ کرده بسیاری از ردیف‌های موسیقی ما رو و همینطور وفاق اجتماعی که ایجاد میکنه به لحاظ اجتماعی، به لحاظ روانشناسی اجتماعی اگر مطالعه بکنیم، و از سوی دیگر خودش به عنوان شیوه‌ای از نمایش شرقی، نمایش اپیک و نمایش روایی برای اهل تئاتر و اهل فن اهمیت داره. و نکته جالب اینه که اولین بار مستشرقین هستند که به این آیین ها توجه میکنن، نه خود ما. ما چون در دل آیین هستیم، داریم اون رو اجرا میکنیم، خیلی به حواشی و چند و چون و مطالعاتش فکر نمیکنیم، ولی مستشرقینی که به ایران میان، برای نخستین بار هم یک لهستانی به ایران آمد و متون تعزیه رو گردآوری کرد و مطالعاتی در این حوزه کرد، در قرن 18 هم این کتاب ها منتشر شدن. در دوره قاجار هم بسیاری از سیاحانی که به ایران میان و مشاهده میکنن از نزدیک، اینها رو همه رو ثبت کردن. بله. حتی سرشون نقاشی کشیدن در کتابشون، دوربین عکاسی هنوز نبوده و نشون میده که تقریبا چیزی در حدود 250 تا 300 سال این سابقه اجرایی داره. برای نخستین بار واژه تعزیه در قرن چهارم به کار میره، اما نه به معنای تعزیه‌ای که امروز ما میشناسیم که یک آیین نمایشیه، به معنای عزاداری کردنه، در باب تفعیل دیگه.
بله.
به معنای عزا گرفتن، انجام عزا. ولی آن چیزی که در دوره قاجار به اوج خودش میرسه و متاسفانه در دوره پهلوی اول با اشتباه به نظر من استراتژیکی که رضا خان میکنه و جلوی تعزیه رو میگیره، بخش بزرگی از میراث فرهنگی ما رو برای مدت طولانی در محاق میبره،
مسکوت میذاره، در واقع
میره در گوشه هایی و دست محققان کمتر بهش میرسه. اما متاسفانه یکی از آسیب هایی که امروز تعزیه داره اینه که داره به شکل موزه‌ای برگزار میشه و این اصلا اتفاق خوبی نیست. حالا با دوست عزیزم رضا کوچک‌زاده صحبت میکنیم، ایشون پژوهشگر هستن.
بله.
در این باره و حتما مباحث خیلی خوبی رو در این باره خواهند داشت.
متشکرم از مقدمه بسیار مبسوطی که گفتید. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه گنجینه کربلا در خدمت شما هستیم و از شما پرسیدیم که چند بار از نزدیک تعزیه دیدیم و در کدام شهر بوده. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. آقای مدنی پور از کرج شهرستان حیف گفتن که ما هر سال در محلی که زندگی میکنیم مراسم تعزیه برگزار میشه، از اولین شب محرم تا پایان مراسم عزاداری، و من به همراه فرزندانم و خانواده میریم و میبینیم. من چندین بار دیدم، نمیتونم بگم چند بار، و از استان البرز.